بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله علم الله، جلسه چهارم، اول فروردین 1399. ما در جلسه گذشته بند سوم رو خوندیم که بحث افعال بود. افعال دو بخش، در واقع بخش دوم ملت بود دیگه، یعنی گفته شد که دین مشتمل بر دو جزء هست، یکی آرا یکی افعال. بخش آرا قبلا بحث شد که دو قسم بود، آرا نظری و ارادی. در بخش افعال هم دیشب 4 تا بحث رو مطرح کردیم، یکی افعال و اقوال مرتبط با تمجید و تعظیم خدای متعال، دوم افعال و اقوال مرتبط با تقبیح فجار و رؤسای جاهلی، سوم تعیین افعال تعامل و روابط شهروندان با خودشان و با دیگران، و چهارم رعایت ملاک اعتدال و عدل در هر یک از این افعال و اقوال. البته در متن که خوندیم 8 مورد شد، یعنی 7 مورد فعل رو در متن برشماردیم، اینجا من خلاصه تر کردم. عدل رو چون بر همه شون حاکم بود میشه فراگیر بگیریم، نه اینکه عنوان یک مورد جدید حساب کنیم. در بند بعدی، در بند شما میخوای صدا رو قطع کن آید. در بند دوم، یعنی در بند شماره 4، مطلبی که مطرح شد این بود که نسبت به رابطه در واقع شریعت و ملت و دین فارابی نکاتی رو گفت که اینجا گفت دو تا قول هست. یک قول این بود که شریعت مساوی با افعال باشه، قول دوم که خودش هم به این قول مایل بود این بود که ملت، دین و شریعت مترادف باشن و شامل هر دو جزء آرا و افعال بشوند. بعد راجع به آرا گفت که آرا دو دسته هستند، آرایی که به شکل صریح بیان میشن و آرایی که به شکل نمادین بیان میشن. آرایی که به شکل صریح بیان میشن دو بخش شد، اونهایی که بدیهی هن، حق بدیهی، و اونهایی که برهانی هن که اسمش رو گذاشت حق برهانی. و اونهایی هم که بیان صریح نمیشن مثالهای مختلفی براش ذکر کردیم. در بند 5 که مطلبش این بود که الملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه، عرض کردیم که رابطه دین و فلسفه، فقه و فلسفه و سیاست و فلسفه اینجا در واقع بیان شده. و در ادامه هم رسیدم به این نکته که چون در بند 6 در واقع، چون که همه مردم فیلسوف نیستند و ملت فاضله فقط ملتی که برای فلاسفه باشه نیست، ما ناگزیر هستیم که از جدل و خطابه هم استفاده بکنیم، و برای جدل و خطابه هم کارویژه هایی رو ذکر کرد. از جمله کارویژه های اینها این هست که آراء دین رو در نزد شهروندان تصحیح میکنه و به کمک جدل و خطابه ما میتونیم از تهاجماتی که به دین میشود و به مردم میشود با اونها مقابله بکنیم. البته هر خطش مطلب داشت، الان واقعا نمیشه خلاصه رو گفت، یعنی خلاصه همون تفصیلیه که ما داریم، یعنی چیزی به نام خلاصه گفتن خیلی سخت میشه. در بند 7 گفت که همشون مهمه. بله، اون الان المهنت الملکیه رو من بخوام بگم اون خودش دوباره طول میکشه. مثلا بند هفتم رو فکر کنم نگفتیم، درسته؟ که حالا ما از بند هفتم شروع میکنیم. حالا من سعی میکنم اگر یا آقای دکتر تلاش کنه اگه بلده اون فایل دیشب رو سبک بکنه برای شما بفرسته، این کار خوبی خواهد بود. خب اما بند هفتم، در بند هفتم مطلبی که مطرح میشه این هست که در واقع این پرسش رو جواب میده که آیا همه اون چه که در یک دین باید گفته بشه توسط رئیس اول بیان میشود یا نه؟ پاسخی که فارابی میده اینه که خیر، ممکنه بنا به دلایلی همه اون چیزهایی که باید در دین و ملت توسط رئیس اول گفته بشه بیان نشود. خب اگر بیان نشود اینجا ما چی کار بکنیم؟ میخواد راهکارش رو بگه. پس اول میخواد بگه که چرا همه دین توسط رئیس اول بیان نمیشود. در بخش دوم میخواد بگه که تکلیف ما چیست در غیاب رئیس اول، چگونه میتوانیم به اون چی که رئیس اول نگفته است و مورد نیاز ما هست دست پیدا کنیم. و رئیس الاول قد یلحقه و یعرض له ان لا یقدر الافعال کلها و یستوفیها فیقدر اکثرها. رئیس اول گاهی بنا به عوارضی که بر او عارض می شود و اموری که اتفاق می افتد برایش مقدور نیست که همه افعال رو به شکل کامل تقدیر بکند، بنابراین اکثریت افعال رو تقدیر می کنه، تعیین می کنه. و قد یلحقه فی بعض ما یقدره ان لا یستوفی شرایطها کلها. بعضی وقتا هم راجع به همون مواردی هم که تعیین میکنه توفیق پیدا نمیکنه که شرایط اون موارد رو به شکل مستوفا همه شرایطش رو بیان بکنه. بل یمکن ان تبقی افعال کثیره مما سبیلها ان تقدر فلا یقدرها لاسباب تعرض، بلکه ممکن هست که باقی بماند افعال زیادی از اون چه که قاعدش این بود که مقدر بشه، معین بشه، اما رئیس اول نمیتونه اونها رو معین بکنه و مشخص بکنه لاسباب تعرض، به خاطر دلایلی که عارض میشود. این دلایل رو الان اینجا شروع کرده به برشمردن که 5 تا در واقع عامل هست که این 5 تا رو خدمتتون تقدیم میکنم. دلیل اولی که چرا رئیس اول نمیتونه همه افعال رو مشخص بکنه و مقدر بکنه این هست: اما، پس این اولیه شماره 1، اما لأن المنیت تخترمه. یه دلیلش اینه که مرگ او رو در بر بگیره، این منیت مرگ هست. در مختصر المعانی میخوندیم که انشبت المنیتو مثلا اسفارها به فلانه، مرگ چنگالهای خودش را فرو برد مثلا در فلانی. لأن المنیت تخترمه، چون از دنیا رفته، چون مرگ در بر گرفته او رو. و تو عاجله قبل ان یأتی علی جمیعها، اجل سر وقتش اومده قبل از این که این بتونه همه اون چه رو که از افعال باید میگفت بگوید. علی جمیعها یعنی علی جمیع الافعال. پس این دلیل اول، از دنیا میرود. دلیل دوم یا سبب دوم: و اما لأشغال ضروریه تعویقه من حروب و غیرها. دلیل دوم اینه که ممکنه که یه کارهای ضروری داشته باشه، اشغال، شغلها،
کارهای ضروری داشته باشه که به تعویق بیاندازد بیان همه اون مواردی رو که باید در دین بیان بشه، از قبیل جنگ و غیر جنگ. اتفاقاتی پیش میاد که نمیتونه به خاطر این اتفاقات همه مباحث مربوط به دین را بگوید. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، و اما لأنه لا یقدر الافعال الا عند حادثن حادثن و عارضن عارضن مما یشاهده هو او مما یسأل عنه. دلیل سوم این میتونه باشه که ممکنه روش رئیس این باشه که افعال رو تعیین نمیکنه مگر زمانی که یه اتفاقی بیفته یا یک مسئله عارض بشود که رئیس اول خودش اون رو مشاهده بکنه، یعنی در محضر رئیس اول یه اتفاقی بیفته، بعد اینجا رئیس اول میاد میگه که چنین کنید، فعلش رو مشخص میکنه، یا سوال بشود از رئیس اول. خب طبیعتش اینه دیگه که اون اتفاقاتی که در حضور رئیس اول نیفتاده و یا ازش سوال نشده اینها ناگفته میماند. مثلا در مورد پیامبر اسلام میفرمایند که جنگ مسلمان ها با یکدیگر در زمان ایشون اتفاق نیفتاد، لذا اونجا حضرت نکته ای رو نفرمودند در این باره. اما در زمان به اصطلاح اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام جنگ های سگانه اتفاق افتاد و اون زمان بود که امیرالمومنین علی علیه السلام احکام این جنگ مسلمان ها با یک دیگر رو مشخص کرد. فیقدر و هینه ازن یا فیقدر و هینه ازن و یشرع و یسن مایم بقی ان یعمل فیزا کنو من الحوادث. در این جور مواقع رئیس اول تشریع میکنه اونچه رو که شایسته است که عمل بشود در اون نوع از حوادث، یعنی همون حوادثی که جلو چشمش اتفاق افتاده. فلا تعرض و کل الوارث فی زمانهی، پس راجع به همه اونچه که در زمانش عارض شده حرفی نمیزنه، چون باید در مقابل چشمش عارض بشه. فلا فی البلد الذی هو فی، حتی درباره اونچه که در اون شهری هم که او هست عارض میشود اظهار نظر نمیکنه، چون باز جلو چشمش نبوده. فتبقی یا فتبقا اشیاءٌ کثیره مما یجوز ان یورس فی غیر زمانهی او فی غیر بلدهی یحتاج فیها الی فعل محدود مقدر فی ذلک الشیء العارض فلا یکون هو شرع فیها شیئا. پس چیزهای زیادی از اون چی که به اصطلاح در غیر زمانش یا در غیر بلدش عارض شده باقی میمونه که احتیاج هست که در اونها هم یک فعلی به اصطلاح مشخص بشه و مقدر بشه، و این جزء مواردیه که در واقع از سوی رئیس اول در این موارد چیزی تشریع نشده. مورد چهارم، او یعمد یعنی یقصد الا ما یذن او یعلم انها من الافعال اصول تمکن غیره ان یستخرج عنها الباقیه ف یشرع فیها کیف و کم ینبغی ان تعمل و یترک الباقیه علما منه انه یمکن ان یستخرجها غیره اذا قصد قصده و احتضا حذوه. مورد چهارم خیلی مهمه که کلیتش رو میگم بعد ترجمه میکنم. رئیس اول اصلا بنا نداره،
بله،
پس این دلیل چهارم اینه که چون میدونه که بعدی ها از اصول میتونن اون جزئیات رو استخراج کنن، رهبر عمدن به کلیات اکتفا میکنه و به بیان اصول اکتفا میکنه، او یعمد یعنی یقصد، قصدش اینه، تصمیم میگیرد به اون چی که گمان میشود یا دانسته میشود که اون در واقع اصولی هست که از این افعال ایشون داره ذکر میکنه که غیر او میتواند قادر است بر اساس این اصول استخراج بکند اون چی رو که باقی مونده. پس تشریع میکند در اینها در واقع کیفیت و کمیت اون چی رو که سزاوار هست که عمل بشود، اصول رو، اصول کیفی و کمیش رو ذکر میکنه و باقی رو ترک میکنه، به خاطر اینکه علم داره که اونها میتوانن استخراج بکنن باقی مونده افعال رو از این اصولی که ایشون ذکر کرده. یستخرج اون در واقع افعال باقی مانده را غیر این رئیس اول، اذا قصد قصده، وقتی که البته اون جانشین رئیس اول قصدش همین قصد رئیس اول باشه، وحتزی حزوه یا وحتزا حزوه، این جاپای رئیس اول بگذاره، دقیقا به او اقتدا بکنه. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم، او یرا ان یبتدا فی ان یشرع و یقدر الافعال التي هي اعظم قوتن و اکثر نفعن و اشد قنن و جدون فی ان تلتئم بها المدینه و ترتبط و ینتظم امرها فیشرع فی تلک وحدها و یترک الباقیه. یا دلیلش اینه، دلیلش این میتونه باشه که رئیس اول چون وضع بعضی از احکام رو نافعتر و مفیدتر دیده، اینها رو دارای اولویت دیده، اول اینها رو وضع کرده، بقیه رو گذاشته برای یه وقت دیگه‌ای که بعد هم فرصتش پیش نیامده. او یرا، یا اینکه مصلحت میداند که چنین اعتقاد داره، چنین مصلحت میبیند که شروع بکند در تشریع و تقدیر افعال اون چی رو که به اصطلاح اعظم و قوتن هست، یعنی اهمیت بیشتری داره و اکثر و نفعن هست، نفعش بیشتره و اشد و غنن هست، فایدهش بیشتره. در چی؟ یعنی اهمیت و نفع و فایدهش در چی بیشتره؟ فی ان تلتئم بها المدینه، در اینکه نظام سیاسی به کمک اون در واقع افعال التیام پیدا بکنند، دور هم همبستگیشون بیشتر بشه، جمع بشن و ترتبط با هم، ارتباطاتشون بیشتر بشه، مرتبط بشن و ینتظم امرها، امورشون نظم بیشتری پیدا بکنه. پس تشریع میکنه در همین موارد، فی تلک وحدها و یترک الباقیه، بقیه افعال رو رها میکنه، اما لوقت فراغهی لها، یا به این تصور که بعدن یه فراغتی اگه پیدا کنه اینها رو بگه، او لأن غیره یمکنه ان یستخرجها، یا به خاطر اینکه میدونه که غیر از او هم کسانی که بعدن جانشینش میشن اینها میتونن استخراج بکنن اون موارد را، اما فی زمانه و اما بعده، حالا یا در زمان خودش یا بعد از زمان خودش. تصورش این هست که دیگرانی هستن که خودشون میتونن این موارد رو استخراج بکنن، البته شرط داره و اون همینه که ازا یا احتزا حزوه، وقتی که اونها واقعا تصمیم داشته باشن که پای خودشون رو جای پای رئیس اول بگذارن و ادامه دهنده راه رئیس اول باشن. پس این هم بند هفتم که خواست این سوال رو جواب بده که آیا رئیس اول همه افعالی رو که در یک دین باید بهش عمل بشود بیان می کند، پاسخش این بود که خیر، بیان نمی کند. بعد پرسید که چرا بیان نمی کند، 5 دلیل ذکر کرد. حالا وارد نکته 8 میشیم، پاراگراف 8. فاذا خلفه بعد وفاته من هو مثله فی جمیع الاحوال کان الذی یخلفه هو الذی یقدر ما لم یقدره الاول الیس هذا فقط بل وله ایضا ان یغیر کثیرا مما شرعه الاول. خب با این حساب میرسه به زمانی که رئیس اول از دنیا میرود. وقتی که رئیس اول از دنیا رفت، کسی که خلیفه و جانشین رئیس اول میشود چه اختیاراتی دارد؟ ایشون میگه که این کسی که رئیس اول جانشین رئیس اول میشه و مثل رئیس اول هست در همه چیز، فقط وحی به او نمیشود، این از همه اون اختیاراتی که رئیس اول داشت در تقدیر افعال و تغییرشون برخورداره، هم میتواند افعال جدیدی وضع کند، هم میتواند اون افعالی رو که رئیس اول وضع کرده بود بعضیاشو تعطیل کنه، بعضیاشو تغییر بده. دلیلش هم اینه که خود رئیس اول هم اگر بود در این زمان این کار رو میکرد. در واقع این افعالی رو که این میتونه تغییر بده به خاطر اینه که اینها متغیر بوده از همون اول. و اذا خلفه بعد وفاته من هو مثله، این مثل اینجا خیلی مهمه، با این مثل ما بعدن کار داریم. خواهیم گفت که در بخش دوم رساله المله فارابی یک تغییری در نظریه خودش داده که حالا دلیلش رو بعد باید بررسی بکنیم که چیه. اینجا در واقع از دو نوع جانشین برای رئیس اول صحبت کرده، یکی همینه که در بند 8 میگه، یکی هم بند 9 که به فقیه میرسه. اینجا الان بحث فقیه مطرح نیست، با توجه به این که فارابی رو شیعه میدانیم، اینجا بحث ائمه علیهم السلام مطرحه، چون ائمه مثل پیامبر بودن. فاذا خلفه بعد وفاته، تعبیر وفات هم داره، یعنی رئیس اول از دنیا میرود. حالا به بند بعدی که میرسه تعبیر وفات نداره، اونجا میگه که و اما اذا مضى وفات اولئک الائمه الاربعه. خب وفاته من هو مثله فی جمیع الاحوال، کسی که مثل احوال اگر جانشینش بشود من هو مثله فی جمیع الاحوال، کسی که مثل رئیس اول است در همه احوال. خب این اختیاراتش چیه؟ کانال لذی یخلفه یا یخلفه، همین کسی که جانشین رئیس اول شده، هو لذی یقدر و مالم یقدر و هل اول، این تعیین میکنه همه اون چی رو که رئیس اول تعیین نکرده بود. فقط همین نیست اختیارش، لیس خاضا فقط، بلکه اختیارات دیگری هم دارد. بل بل او ایزن ان یغیر کثیرن من ماشرعه الاول، حتی اختیار داره که خیلی از اون چرا که رئیس اول تعیین کرده بود این در واقع تغییر بده. بله او ایزن ان یغیر کثیرن من ماشرعه الاول فیقدره غیر ذالک التقدیر اذا علم ان ذالک هو الاصل فی زمانه. حسن اون چیزی رو که رئیس اول تقدیر تعیین کرده بود این تغییرش میده، میگه یه جور دیگه ای انجام بشه، زمانی که یقین داشته باشه که این تغییر و این فرم جدید برای این زمان مناسب تر هست. لا لأن الاول اخطأ، نه به خاطر این که رئیس اول اشتباه کرده، نه، لکن الاول قدره به ما هو الاصله فی زمانه. رئیس اول اونجوری وعظ کرده بود به خاطر اینکه در زمان او اونگونه اصله بود، فقط در هازا حالا رئیس مماثل این رو اینجوری وعظ میکنه به ما هو الاصله بعد زمان الاول، میگه الان اینجوری مناسب تره. مثلا اون چه که در مورد فرض کنید زکات مثلا گفته میشه که امیرالمومنین علی علیه السلام اومد موارد جدیدی برای مثلا زکات وضع کرد. حالا اگر از اهل سنت مثلا مثال بزنیم، مثل فرض بفرمایید متعتان که خلیفه دوم میگفت اینها زمان پیامبر حلال بوده، من الان اینها رو مثلا حرام میکنم. حالا برای فهم مطلب، و یکون ذالک مما لو شاهده الاول لغیره ایضا، این از اون مواردی که اگه خود رئیس اول هم الان بود همین کار رو انجام میداد. و کذالک اذا خلف ثانی ثالثون مثل ثانی فی جمیع احوالهی، این به اصطلاح خلیفه مر جانشین پیامبر مر جانشین دوم همینطور هست، مثل جانشین سوم مثل دومی هست در همه احوال، جانشین سوم چهارم مثل سومی هست در همه احوال، و سال سراب اون فإن للتالی أن یقدر من تلقاء نفسه ما لا یجده مقدرا، برای این به اصطلاح رئیس مماثل، برای رئیس مماثل این اختیار هست که اون چرا که مناسب زمان خودش میداند و توسط رئیس اول وضع نشده اینها رو تقدیر بکنه، و لهو ان یغیر ما قدره من قبله، و همین این اختیار رو هم داره که تغییر بده اون چرا که کسانی که قبل از او بودن، چه رؤسای مماثل چه رئیس اول یه چیزی وضع کردن، این تغییر بده. لأن الذي قبله لو بقي لغير ايضا ذلك الذي غيره الذي بعده، اون قبلی هم دلیلش اینه، اون قبلی هم اگه بود الان خودش این کار رو میکرد و این تغییر رو ایجاد میکرد. پس در بند 8 ما با رئیس مماثل آشنا شدیم، رئیسی که رئیس اول نیست، مؤسس نیست، اما در همه چی شبیه رئیس اوله که اسمش رو میگذاریم مماثل. اما بند 9 میاد باز یک رئیس جدیدی رو یا رؤسای جدیدی رو میگه، میگه و اما اذا مضى واحد من هؤلاء الائمه الابرار. ببینید در بند 8 گفت فاذا خلفه بعد وفاته من هو مثله في جمع الاحوال، در بند 9 نمیگه که و اما اذا مثلا مات، بحث مضى داره، مضى اهم از دنیا رفتنه، و اما اذا مضى واحد من هؤلاء الائمه الابرار الذين هم الملوك في الحقيقه ولم يخلفه من هو مثله في جميع الاحوال اهتيج في كل ما يعمل في المدن التي تحت رئاسة من تقدم الى ان يهتدي في التقدير حذف من تقدم فلا يخالف ولا يغير بل يبقي كل ما قدره المتقدم على حاله. اگر دست ما از این رؤسای مماثل هم کوتاه شد که در واقع اینها ائمه ابرار هستند و اینها فرمان روایان حقیقی هستند، در اصل فرمان روایی مال همین رؤسای مماثله، ولی به هر حال ما دستمون از اینها کوتاه میشه، و کسی هم که مثل اونها باشه در همه احوال در همه شرایط و ویژگی ها جانشینشان نشود. در این صورت احتیاج هست در هر کاری که در کشور صورت میگیره، هر کاری که در جامعه صورت میگیره، این که تحت ریاست کسی باشد که این به اصطلاح اون ریاست رئیس اول و رئیس مماثل رو خوب میشناسه و بنا داره که پای خودش رو جا پای اونها بگذاره و طبق اون سنت اونها در واقع عمل بکند و در این صورت حق مخالفت و مخالفت با من تقدم رو ندارند و حق تغییر هیچ چیزی رو هم ندارند، بلکه اون چه که رئیس اول و مماثل وضع کرده و مشخص کرده بر حال خودش باقی میماند. و ینظر، حالا اگر به مسئله جدیدی پیش آمد و حکم جدیدی خواستیم چی کار باید بکنیم؟ و ینظر و الا کل ما یحتاج و الا تقدیر مما لم یسرح بهی من تقدم و یستنبت و یستخرج عن الاشیاء التي سرح الاول به تقدیرها. اینها نگاه میکنن نسبت به اونچه که احتیاج هست که برای اوضاع جدید وضع بشه، بررسی میکنن از اونچه که تصریح نکرده به اونها من تقدم، یعنی رئیس اول. الان ما یه چیزای احتیاج داریم که در کلام رئیس اول اونها نیست، اینا باید مراجعه بکنن به اونچه که سرح الاول و به تقدیرها، به اون چه که رئیس اول اونها رو تصریح کرده و استنباط بکنن و استخراج بکنن از اون چه که رئیس اول تصریح کرده احکام و چگونگی مسائل جدیدی رو که در زمان اینها اتفاق افتاده. این گونه هست که به فقه احتیاج پیدا میکنیم. فیاتر روحین ازن الى صناعت الفقه. ما در این زمان استراراً به دانشی به نام فقه احتیاج پیدا میکنه. فقه چیه؟ و هیلتی، این صناعت فقه، هیلتی یقتدر الانسان بها علا. یک، فقه دوتا کار میکنه. یک، ان یستخرج و یستنبت صحت تقدیر شیئن شیئن من مالم یسرح واضع الشریعه به تهدیده عن الاشیاء التي سرح فیها به تقدیر. اولین کار فقه اینه که انسان قدرت پیدا میکنه به کمک فقه، صناعت فقه، برای اینکه استخراج کنه و استنباط کنه صحت تعیین جزئیاتی رو. تقدیر شیئن شیئن یعنی تعیین جزئیات به ریز از اون چه که تصریح نکرده واضع شریعت به تهدیدی عن الاشیاء، یعنی مشخص نکرده، تعیین نکرده، علتی سرح فیها به تقدیر، نسبت به اون چه که تصریح کرده در اونها به تعیین کرده تکلیف رو. این کار اول صناعت فقه که به ما یه همچین توانایی میده که از مصرحات واضع شریعت غیر مصرحاتش رو استنباط کنیم و استخراج کنیم، پاسخش رو در بیاریم. کار دوم اینه، یعنی شما اینطور بخونید و هی التی یقتدر الانسان بها الا ان یستخرج و یستنبت. این و تصحیح رو ادامه اون ببینید. و هی التی یقتدر الانسان بها الا تصحیح ذلک به حسب غرض واضع شریعت بالمله به اسرها. کار دوم صناعت فقه اینه که تصحیح میکند این استنباط را، ذلک یعنی همین استنباط و استخراج را، به حسب غرض واضع شریعت از وضع دین. یعنی اینجا هم به نظر من فارابی داره تأکید میکنه بر ضرورت نگاه سیستمی فقه و صناعت فقه. یعنی فقیه نمیتواند و صناعت فقه نمیتواند احکام رو به شکل جزئی بره غرق بشه، استنباط و استخراج بکنه بی توجه به غرض واضع شریعت از وضع دین. یعنی باید فقیه مسلط باشد به همه ملت، به همه دین و غرض واضع شریعت از تأسیس دین و استنباطهای خودش رو پیوسته عرضه بکنه به غرض واضع شریعت از دین به عصرها. این به عصرها یعنی به طور کامل، این فقط نمیتونه بگه نه من فقط همین سوال رو به من بدید جواب رو استخراج میکنم بهتون میدم، مثلا کاری ندارم که این مثلا با عدالتی که دین به خاطر او آمده آیا تطابق دارد یا ندارد، با گسترش فضائلی که دین به خاطر اونها اومده تطابق دارد یا ندارد. پس غیر از یستخرج و یستنبت تصحیح هم مهمه، که هر فتوایی که شما میدید، هر حکمی رو که استخراج میکنید، بیارید عرضه کنید به کلیت غرض واضع شریعت و تصحیح بکنید با غرض واضع شریعت. در واقع حالا ایشون گفته غرض، اگر از لسان امروزی ها بخوایم استفاده بکنیم یه جور بحث مقاصد و شریعه اینجا مطرح میشه، یعنی فقیه باید پیوسته به مقاصد شریعت هم توجه بکنه و یک نگاه سیستمی به تعبیر امروزی ها به همه دین هم داشته باشه. و تصحیح این استنباط به حسب غرض واضح شریعت از وضع دین به طور کامل به عصرها با یک نگاه سیستمی، علتی شرعها فی الامه، اون غرضی که به اصطلاح شارع داشت و تشریع کرد این دین را در امت، علتی لهم شرعت، این دین برای به خاطر این مردم وضع شده، برای اینها آمده. الیس یمکن هذا تصحیح الا ان یکون صحیح الاعتقاد، این او یکون یعنی الا ان یکون صحیح الاعتقاد لآراء تلک المله فاضلا بالفضائل التي هي في تلک المله فضائل فمن كان هكذا فهو فقیه. اینجا نکته مهمی رو فارابی مطرح میکنه و اون این هست که این چیزی که ما گفتیم، یعنی این استنباط و استخراج و این تصحیح، در صورتی اتفاق میفته که فقیه هم عالم باشد هم عامل به فضائل باشد، هم عالم به ملت و دین باشد هم عامل باشد به فضائل. اگر این دوتا رو نداشته باشه همچین کاری رو نمیتونه انجام بده. و لیسه یمکنه هازد تصحیح، این تصحیح ممکن نیست که اتفاق بیفتد. این او عرض کردم من الا ان یکون صحیح الاعتقاد، مگر اینکه این جناب فقیه صحیح الاعتقاد باشد لآراء تلک المله. این چون گفتیم ملت دو بخش داره دیگه، آرا افعال، این الان اومده افعال رو داره، افعالی رو که رئیس اول نگفته داره وضع میکنه با بهرهگیری از تصریحات رئیس اول. این اگر صحیح الاعتقاد نباشد نمیتواند این کار رو انجام بدهد. دو، فاضلن بالفضائل، باید این آقا این فقیه مزین به فضائل هم باشه، التی هی فی تلک الملت فضائلان، که در این دین یک فضائلی ذکر شده بود، این باید به اونها هم آراسته باشد. فمن کان ها کذا فهو فقیه، کسی که اینجوری باشه هم عالم باشه هم عامل باشه، این فقیه جامع و شرایط هست. این هم از بحث هشتم. اما بحث دهم، بحث نهم ببخشید، که پس اینجا سه تا ریاست بیان شد تا اینجا، مراتب ریاست و رهبری در این بخش اول سه تا شد، یکی راست زعامت رئیس اول که مؤسس هست، دو زعامت رئیس مماثل که مکمل هست، سه زعامت فقیه جامع و شرایط که ادامه دهنده هست، خودش حق تغییر و تبدیل و کم و اضافه کردن رو نداره.
اما نکته دفعه
امکان تغییر فی شیئین، یعنی فی الآرا و فی الافعال، لازم ان تكون صناعه الفقه جزئین. در این بندهایی که از اول تا نهم داشتیم پیوسته بر این نکته تاکید شد که ملت دو بخش داره، آرا و افعال. الان در این نکته دهم می‌فرماید که با این حساب، چون همه چی منتهی شد به فقه، با این حساب فقه هم دو بخش داره، یعنی علم فقه هم دو بخش داره، بخش آرا و بخش افعال. و اذا کانت تقدیرو فی شیئین، چون تعیین امور برای نظم بخشی به جامعه در دو چیز صورت میگیره، یکی در آرا یکی هم در افعال، لازم ان تکون صناعت الفقه جزئین، لازمه که صناعت فقه هم دو جز داشته باشه، جز انفل آرا و جز انفل افعال. این دوتا جز رو حالا میخواد برای ما توضیح بده، یکی فلفقیه و فل افعال. چون که ایشون فقه در افعال رو به نظرم مهمتر دیده، اول فقیه در افعال رو گفته، بعد از حدود 10-12 سطر عبارتی داره که والفقیه فی الآراء المقدره فی المله. نمیدونم اون رو پیدا کردید یا نه توی متنتون. اونجا فقیه در آرا رو بحث میکنه، که البته اونجا هم بحث خاصی نکرده، فقط تذکر داده که فقیه در آرا هم باید همین شرایط فقیه در افعال رو داشته باشه. اما برای فقیه در افعال ایشون 8 شرط ذکر کرده، یعنی چه کسی میتواند واجد شرایط باشه برای استخراج افعالی که در لسان رئیس اول به اونها تصریح نشده، ولی از اون چه که رئیس اول تصریح کرده میخواد حکم افعال تصریح نشده رو استخراج بکنه. اینجا قبل از اینکه این 8 شرط رو من بخونم، 2-3 نکته رو عرض میکنم. یه نکته اینه که به نظر اینجور میاد که فارابی همه علوم اسلامی رو در فقه خلاصه کرده. در واقع حالا تو احصاء العلوم اونجا از علم کلام هم سخن گفته، ولی علم کلام همین فقه فی الآرا، بخشی از فقه فی الآرا میشه، یعنی اعتقادات بخشی از علم فی الآرا میشه در واقع. و فقهی که فارابی میگه، بله بله بله، و فقهی که بنابراین فارابی مطرح میکنه بزرگتر از فقه امروزه، یعنی فقه امروز رفته در قسمت فتاوا متمرکز شده، اما فقهی که فارابی مطرح میکرد نه، در واقع همه ملت یعنی فقه. در عصری که به رئیس اول و رئیس مماثل دسترسی نداریم، علم فقه هست و فقها هستند، فقهای عالم عامل هستند که دین رو به ما میگن. پس دین یک علم بیشتر نداره، اون علم هم علمی است به نام فقه، منتها فقه مثل خود ملت و دین دو بخش داره، فقه آرا و فقه افعال. این حتی شامل علوم انسانی هم میشه، یعنی شامل علوم اسلامی و انسانی و اینا همه در اندیشه فارابی ظاهرا همین فقه میشه، و از این جهت به نظر مطلب مهم میاد. این رو عنایت داشته باشید. حالا ما میخونیم شرایطی رو که ایشون برای فقیه فل آراء مطرح کرده، فلفقیه ببخشید برای فقیه در افعال مطرح کرده، فلفقیه فل افعال. پس تیتر بحث ما اینجا میشه شرایط فقیه فل افعال. شرایط کسی که میخواد در حوزه افعال اجتهاد بکنه چیه. باز یه نکته دیگر هم بگم که برخلاف باز تصور رایج و امروز، فقیه فل افعال کار اصلیش اینه که نسبت به اون چه رئیس اول تصریح نکرده اجتهاد بکنه، نه اینکه همون چیزایی رو که فقیه رئیس اول تصریح کرده حالا فقیه امروز هم عیناً همونا رو دوباره برای ما میگه. نسبت به اون چه که امروز ما باید واردش بشیم، وقتی سوال میکنیم اگر فقیه به ما بگه که در این مورد روایتی نداریم، چیزی از پیامبر و ائمه علیهم السلام به ما نرسیده، خب فارابی میگه خب همینو شما باید بگی. یعنی در واقع اجتهاد اصلی طبق تعبیر فارابی اجتهاد در حوادث واقعه هست نه حوادث سابقه. در حالی که وقتی ما اگه آسیب شناسی بکنیم ببینیم فقه موجود غالبا تمایل داره که اجتهاد در حوادث سابقه بکنه نه حوادث واقعه. یعنی همون چیزهایی رو که قبلا توسط رئیس اول یا رئیس مماثل، بعضی وقتا هم توسط فقهای بزرگ در گذشته مثلا تکلیفشون معلوم شده، دوباره بیاد همونا رو ارائه بده. اما از پرسش های روز در واقع فرار میکنه. مثلا این که الان این نظام بانکداری رو باید چیکار کنیم، این باید بیاد همینو بحث بکنه و جواب بده. ببینید که مثلا چون سخته ازش فرار میکنن. این دلیلش اینه که در واقع ما مجتهدی اونجوری که فارابی میگه به اون شکل کم داریم، یعنی اونایی که حقیقتا قادر بر اجتهاد استخراج و استنباط موارد غیر مصرح از مصرح باشن برای زمان حال راهگشایی بکنن. فالفقیه و فالافعال یلزمه ان یکون، یک شرط اول، ویژگی اول، یلزمه ان یکون قد استوفا ما کل ما سر حواز و شریعه به تهدیدهی من الافعال. فقیه در افعال لازم هست که به طور کامل خیلی جالبه این استوفا که میاد، یعنی یه چیزی رو به طور کامل به دست آوردن، متحقق کردن، وفا کردن، به طور کامل علم پیدا کنه به هر آنچه که تصریح کرده است واضع شریعت به تهدیده من الافعال، در حوزه افعال اون رو مشخص کرده، بعد این عالم باشه. بنابراین باید به تاریخ صدر اسلام و تاریخ ائمه فقیه کامل مسلط باشه که به طور ریز و دقیق بدونه که رئیس اول و رئیس مماثل در حوزه افعال چه باید ها و نباید های رو مشخص کردن، گفتن چه بکنید چه نکنید، اینو قشنگ باید مسلط باشه برش کامل. تصریح حالا چطوریه؟ یعنی چیه این ما سر حواز و شریعه؟ یعنی چی؟ میگه و تصریح و ربما کان به قول و ربما کان به فعل یفعله واضع الشریعه. تصریح گاهی وقتا به قول هست، یه چیزی الان میاد بعدن مثلا نسخش میکنه، اون منسوخش هم میگه. باید به اقوال رئیس اول و رئیس مماثل فقیه مسلط باشه که بدونه چه چیزهایی رو در بلاز قولی وضع کرد، چه چیزهایی رو نسخ کرد، چه چیزهایی رو تعطیل کرد. کاری هم وقتا به فعله، پس سیرش هم باید بدونه. این که گفتم باید به تاریخ 250 ساله مسلط باشه مال اینه. و ممکنه که به فعل باشه و رو به مکان به فعلن که یفعلهو انجام میداد اون فعل را واضع شریعت. فیقوم و فعلهو ذالک مقام قولهی فی ذالک الشی، فعلش جانشین قولش میشه، این مشکلی نداره در اون شی. انهو یم بقی انیوف الفیه کذا و کذا، که آباد چنین و چنان شود. این شرط اول، آگاهی به فعل و قول رئیس اول و رئیس مماثل، هم واضع شریعت، چون رئیس مماثل هم جزء واضع شریعت شد در واقع. تسلط به تاریخ اسلام، تسلط به قرآن، تسلط به روایات، حدیث، همه چی. دو، شرط دوم، و ان یکون مع ذلک عارفا بالشرایع. این جناب رئیس اول باید عارف به شریعت هم باشه. به شرایع میگه چون رئیس اول و رئیس مماثل احکام شرعی زیادی آوردن، مناسک زیادی آوردن. التي انما شرعها الاول، شرایعی که رئیس اول اونها رو تشریع کرده، به حسب وقت ما، یک چیزی رو برای یه زمان کوتاهی تعیین کرد. ثم ابدل مکانها غیرها، بعد یه چیز دیگه ای به جاش آورد، نسخش کرد. مثلا یه جا گفت که دفاع هم از خودتون نکنید، بعد یه آیه دیگه آمد در مدینه که الان اجازه دارید از خودتون دفاع کنید، بعد اصلا اجازه جهاد آمد. یه جا گفت که وقتی مشروب میخورید به نماز نیایید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعد فرمود نخیر اصلا مشروب ننوشید. بله، ثم عبدل مکانها غیرها و استدامها لیهتزی فی زمانهی حزب الاخیرت لل اولا، که آقا این رو در این زمان انجام بدید دیگه، اون حکم اولی منسوخ شد، برداشته شد. سه، شرط سوم، و یکون ایزن عارفن به لغه، فقیه باید عارف به لغت باشه، لغت شناس باشه. التی به ها کانت مخاطبت رئیس الاول، کدوم لغت؟ همون لغتی که رئیس اول با اون لغت مردمان رو مورد خطاب قرار داده، نه لغت امروز. باید لغت اون روز رو خوب بلد باشه. چهار، و عادات اهل زمانهی، باید فقیه آشنا باشه به عادات اهل زمان رئیس اول. فی استعمال هم لغته هم، که اونها این لغت رو چجور به کار می بردن مردم اون زمان. و ما کانم انها یستعمل فی الدلالت علی الشی به جهت الاستعارت لهو و هو فی الحقیقت اسم و غیرهی، مثلا بدونه که این استعاره بوده، کنایه بوده، تشبیه بوده، چی بوده، که چون در استعاره و کنایه اینها خب در غیر خودش کلمه به کار میره. لئلا یظن بالشیء الذی استعیر له اسم شیء آخر انه عندما لفظ به اراد ذلک الشیء الاخر او یظن ان هذا هو ذاک، تا گرفتار اشتباه نشود این استعاره رو جابجا به کار نبره. شرط پنجم، و یکون له مع ذلک جودتون فتنتون للمعنى الذي اريد بالاسم المشترك في الموضع. ویژگی و شرط پنجم اینه که اینقدر این توانایی و هوشمندی داشته باشه که معانی در واقع مشترک رو هم بدانه، الفاظ مشترک رو بدانه. الذي اريد بالاسم المشترك في الموضع الذي استعمل فيه ذلك الاسم. این هم مباحث اصول فقهیه که مطرح شده. و کذالک متا کان الاشتراک فی القول، بدونه که در هر کجا چه معنایی در واقع از این واژه قصد می شده. ششم، و یکون له جودتون فتنه ایذن للذی یستعملو علی الاطلاق و مقصد القائل اخصمه انه، باید عام و خاص و مطلق و مقید رو هم مسلط باشه. ممکنه یه جا رئیس اول یه چیزی رو مطلق آورده ولی منظورش مقید بوده، یه چیزی رو ممکنه یه جا رئیس اول عام آورده ولی مقصودش خاص بوده، باید به اینها مسلط باشه، این هوشیاری و هوشمندی رو داشته باشه که اون چیزی رو که برای اطلاق به شکل مطلق استعمال می شود ولی مقصد گوینده یعنی رئیس اول اخصمن بوده، یعنی مقید بوده، اخص از اون مطلق بوده، اون چیزی رو که استعمال می شود فی ظاهر القول علی تخصیص و مقصد القائل عام من، یه جایی رئیس اول یه چیزی رو به شکل تخصیص یافته به کار میبره، مثلا یه آیه آمده برای یه شأن نزول خاصی هم داره، در این مورد نازل شده، اما این در واقع عامه، اینو بدانه که مثلا همین اصطلاحی که الان میگیم میگیم مورد تخصیص نمیزند آیه رو، شأن نزول آیه رو تخصیص نمیزند. درسته که این آیه برای این مورد خاص نازل شده، ولی آیه عامه، نباید شما آیه رو با یه شأن نزول تخصیص بزنید. والذی یستعمل علی التخصیص او علی العموم او علی الاطلاق و مقصد القائل ما هو ما یدل ذلک علیه فی الظاهر. به هر حال باید آگاه باشه به تخصیص و اطلاق و عام و خاص و اینها، باید آگاه باشه. شرط هفتم، و یکون له معرفت بالمشهور من الامور والذی هو فی العاده. باید فقیه آگاه به مشهورات و عادات اهل زمان رئیس اول هم باشد. و یکون له، یعنی برای این فقیه، معرفت به مشهورات از امور و الذی هو فی العاده، و اون چه که جز عادات زمان رئیس اول بوده. شرط هشتم، و یکون له مع ذلک قوتون الا اخذ تشابه و تباین فی الاشیا. جناب فقیه باید دارای قدرت تشخیص متشابهات و متباینات در اشیاء هم باشه، و همینطور و قوتون علی لازم لشی من غیر لازم، قدرت تشخیص لازم شی از غیر لازم رو هم داشته باشه. و ذالکه یکون و بجودت الفطره، بجودت الفطره و به دربت صناعیه. این شرایطی که گفتیم چطوری ایجاد میشه؟ با هوشیاری، یه ضریب هوشی بالایی داشته باشه، و به دربت صناعیه، دربه یعنی تجربه، با تجربه عملی در واقع، به دربت صناعیه، تجربه‌ای که در ضمن کار کردن توی این صنعت به دست میاد، یعنی هر چقدر بیشتر استخراج و استنباط بکند تواناییش در این امور بیشتر میشود. خب این تمام شد تا اینجا. در واقع از این ویسلو بعد این میرفت اول پاراگراف، یعنی ویسلو الى الفاظ واضع شریعه، یه مطلب جدیدیه. در واقع سوال اینه که جناب فقیه چگونه به الفاظ واضع شریعت و یا به افعال واضع شریعت دسترسی پیدا کنه، چون بحث این بود که فقیه باید تلاش بکنه که به همه اون چه که واضع شریعت تصریح کرده علم داشته باشه، اما از فعل و قول. حالا میخواد اون رو، شرط اول این بود دیگه، حالا میخواد شرط اول رو بگه که چگونه تحقق پیدا میکنه. و یسلو فقیه، میرسد فقیه الى الفاظ واضع شریعت، به الفاظ واضع شریعت، فی جمیع ما شرعه، در تمام اون چه که واضع شریعت تشریح کرده، به قولن، به الفاظ، با قول میرسه. و یصل الى الفاظ، به قول، برای الفاظ باید با گفتارهای رئیس اول آشنا باشه. و الى افعالهی فی ما شرعه و انفعله و لم ینطق به، به افعالش چطور میرسه در اون چه که رئیس اول اونها رو تشریع کرده، به این که فعله و اون رو انجام داده و لم ینطق، نطق نکرده، صحبت نکرده. اما بالمشاهده و سماع منه، هم الفاظ هم افعال، اما بالمشاهده هست، یعنی یا خود فقیه دیده از پیغمبر، و اما و سماع من، یا شنیده از پیغمبر. امکان فی زمانهی، البته اگر در زمان رئیس اول بوده باشه یا در زمان رئیس مماثل بوده باشه، و صحبهو، زمانش بوده باشه و در خدمتش بوده باشه، جز اصحاب بوده باشه، جز همراهان بوده باشه. و اما بل اخبارن، یا نه در زمانش نبوده، خبر رسیده به این، دیگران گفتن که رئیس اول همچین حرفی گفت یا همچین کاری رو انجام داد. خب اخبار چطوریه؟ ول اخبار و ان، اولی اخبار بود، دومی میشه اخبار، و خبر دادن از رئیس، اما مشهورتون و اما مقنعتون، یا به شکل شهرت، یا به شکل شهرت نیست، به شکلی هست که انسان قانع میشه که بله رئیس اول همچین حرفی زده، ولی در حد شهرت نیست. و کل واحدت من هازهی، هر کدوم از این ها هم اما مکتوبتون و اما غیر مکتوبه، یا نوشته شده در یک کتابی اون کتاب به دست ما رسیده یا غیر مکتوب هست. افراد سینه به سینه نقل میکنن، کسی میگه من از فلانی شنیدم، او از فلانی، او از پیامبر، مثلا اینجوری. این هم تمام شد. حالا وارد الفقیه و فلآرا میشه. تا اینجا بحث الفقیه و فلافعال بود، اینجا وارد الفقیه و فلآرا میشه. پس این میشه دوم. بحث اول فلفقیه و فلآرا بود، همون خط دومه نکته دهم، پاراگراف دهم. اینجا الفقیه و فلآرا آمده. بله بله، اولی الفقیه و فلافعال بود، این الفقیه و فلآرا هست. و الفقیه و فلآرا المقدرت فلمله ینبغی ان یکون قد علم ما علمه الفقیه فلافعال. خودشو خیلی خلاص کرده، راحت کرده، گفته که فقیه در آرا در دین سزاوار هست که علم داشته باشه به همه اون چی که گفتیم. فقیه فل اعمال باید علم داشته باشه. پس همون هشت شرطی که فقیه فل افعال داشت، فقیه فل آرا و عالم متکلم هم، البته حالا بعدن در احصای العلوم اونجا فارابی پنج دسته متکلم رو مطرح کرده، بعضیشون رو قبول نداره، لذا اسمشون هم اینجا نیاورده، گفته فقیه در آرا باید همین فقیه شرایط فقیه فلافعال رو داشته باشه. فلفقه، حالا از اینجا به بعد کلی صحبت میکنه، هم راجع به فقه افعال صحبت میکنه، هم راجع به فقه آرا صحبت میکنه. میخواد بگه که فقه افعال تابع حکمت عملیه، فقه آرا تابع حکمت نظریه، یه همچین ارتباطی برقرار میکنه و وارد علم مدنی میشه. یعنی از اینجا پل میزنه به علم مدنی که دیگه از بند بعدی وارد علم مدنی شده. فالفقه فی الاشیاء العملیه من المله اذن انما یشتمل علی اشیاء هی جزئیات الکلیات التي يحتوي عليها المدني فهو ايضا جزء من اجزاء العلم المدني. اینجا اولین جاییه که سر و کله علم مدنی پیدا میشه در علم الله و تحت الفلسفه العمليه. پس فقه در اشیاء عملی از ملت مشتمل هست بر چیزهایی که جزئیات کلیاتی هستند که اون کلیات در علم مدنی بیان شدند. اینجوری پس در این صورت فقه فهوه، یعنی فقه در این صورت جزء من اجزاء العلم المدنی، یک جزء از اجزاء علم مدنی هست و بنابراین فقه تحت الفلسفه العملیه هست. و الفقه فی الاشیاء العلمیه چطور؟ والفقه في الاشياء العلميه من المله مشتمل اما على جزئيات الكليات التي تحتوي عليها الفلسفه النظريه واما على ما هي مثالات الاشياء تحت الفلسفه النظريه. فقه در اشیاء علمی از ملت مشتمل هست بر جزئیات کلیاتی که مشتمل است بر این کلیات فلسفه نظری. خب این یک به اصطلاح مورد. و اما و یا مشتمل است بر مثالات اشیایی که تحت فلسفه نظری بودن. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه قبل بود که خوندیم اونجا که اون چه که در فلسفه نظری بحث میشه یا صراحت داره یا حق صریحه که دو بخش میشد، یا بدیهی بود، حق بدیهی بود، یا حق برهانی بود، یا صریح نبود، مثالات بود، گفتیم حالت نمادین داره، که اونجا مثال زدیم به بحث بهشت و جهنم و بحث معاد جسمانی و اینجور موارد. الان اینجا همون دوتا رو گفته، اما علا جزیات الکلیات و اما علا مثالات الاشیا تحت الفلسفه النظریه. فهو ازن جزء من الفلسفه النظریه، در این صورت فقه علمی میشه جزی از فلسفه نظری و تحتها، و فقه علمی میشه تحت فقه در تحت فلسفه نظری، و علم نظری یا اصل در واقع، یعنی همون در واقع اینجا علم نظری میشه اصل، فقه نظری میشه تابع او. دیگه از بند 11 وارد علم مدنی میشه. بنابراین با توجه به این بحثی که کرد دیگه از این پس ایشون فقه نمیگه، فقط اینجا جایگاه فقه رو مشخص کرد. در ادامه علم مدنی رو سعی میکنه که توضیح بده که علم مدنی حاکم بود بر فقه مدنی، یا به تعبیر دیگه حاکم بود بر فقه عملی. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر نکته ملاحظه‌ای هست در خدمتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله همینطوره آقا، سلام برسونید، خدا نگهدار.